ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. آمریکا و متحدان عربستان بر ممانعت از ورود کشتی‌های ایرانی با آب‌های یمن توافق کردند. دیوان عالی آمریکا برای پرداخت 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران به خانواده‌های قربانیان حکم صادر کرد. حسن روحانی در جلسه هیئت دولت گفت آزادی مردم به غیر از قانون با چیز دیگری محدود نمی‌شود. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. دبیر کل شورای همکاری کشورهای عرب خلیج فارس میگوید که اعضای این شورا و آمریکا توافق کردند تا در یک دیدبانی مشترک جلوی کشتی‌های ایرانی حامل تسلیحات نظامی به یمن را بگیرند. عبداللطیف زیانی که در مداخله نظامی در یمن در سال 2015 نقش فرمانده ائتلاف به رهبری عربستان را بر عهده داشت، روز چهارشنبه در کنفرانس خبری مشترک خود با اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا از این توافق خبر داده است. اشتون کارتر نیز در این کنفرانس بر حمایت آمریکا از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تاکید کرده و گفته است که حفظ امنیت این کشورها در مقابله با فعالیت‌های به گفته او اخلال گرایانه ایران برای آمریکا اهمیت دارد. کشورهای عرب پیشتر ایران را متهم کرده بودند که از طریق کشتی به یمن تسلیحات نظامی می‌فرستد، اتهامی که ایران همواره آن را رد کرده و گفته است که این کشتی‌ها حامل کمک‌های بشردوستانه‌اند. دیوان عالی آمریکا روز چهارشنبه حکم داد که 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران باید به خانواده‌های قربانیان آمریکایی که در جریان بمب‌گذاری‌های سال 1983 در مقر تفنگداران دریایی ایالات متحده در بیروت و سایر حملات مرتبط با ایران پرداخت شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، این حکم با رأی مثبت 6 قاضی در مقابل رأی منفی 2 نفر از قضات دیوان عالی و برخلاف درخواست تجدید نظر بانک مرکزی ایران صادر شده است. دیوان عالی گفته که کنگره ایالات متحده با تصویب لایحه‌ای در سال 2012 حق دادگاه‌های آمریکایی را در زمینه پذیرش طرح دعوای خانواده‌های قربانیان حملات مرتبط با ایران سلب نکرده است. بانک مرکزی ایران در سال 2014 حکم 1 دادگاه تجدید نظر نیویورک را درباره پول‌های ایران که در یک حساب سیتی بانک در نیویورک بود را به چالش گرفت. این دادگاه حکم داده بود که پول‌های یاد شده باید به شاکیان آمریکایی پرداخت شود. حسن روحانی در دومین واکنش به اجرای طرح گشت اخلاقی نامحسوس گفت چنین نیست که هر کس یا نهاد و یا ارگانی بخواهد با اقداماتی به دنبال کنترل مردم باشد. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که آقای روحانی در جلسه هیئت دولت ایران گفته که آزادی مردم به غیر از قانون با هیچ چیز دیگری از جمله آیین‌نامه و سلیقه افراد برخی دستگاه‌ها محدود نمی‌شود. رئیس جمهوری ایران سه‌شنبه شب نیز در پایان سفرش به سمنان در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره طرح گشت اخلاقی نامحسوس گفته بود که کرامت انسانی مقدم بر دین است. روز دوشنبه فرمانده پلیس تهران خبر داد که 7000 مأمور در قالب گشت اخلاقی نامحسوس پلاک خودروهایی را که سرنشینانشان اقدام به مواردی چون به گفته او کشف حجاب کنند گزارش می‌دهند. سخنگوی دولت ایران از شورای نگهبان خواست تا مصوبه مجلس درباره حذف 24 میلیون نفر از یاران بگیران را رد کند. به گزارش خبرگزاری ایستا، محمد باقر نووقت مصوبه مجلس درباره حذف 3 دهک پردرآمد جامعه از دریافت یارانه را اجرا نشدنی دانست و گفت دولت انتظار تصویب چنین مصوبه‌ای را از سوی نمایندگان مجلس نداشت. مجلس ایران در جریان بررسی لایحه بودجه سال 95 کشور یارانه نزدیک 24 میلیون نفر از افراد جامعه را حذف و درآمد حاصل از آن را به اشتغال اختصاص داد. دولت میگوید 3 میلیون تومان درآمد ماهانه مبنای مناسبی برای شناخته شدن به عنوان افراد ثروتمند و بی‌نیاز از یارانه نیست. خب شما در ادامه شنونده مجله هفتگی صحنه خواهید بود. کاری از همکارم بابک غفوری آذر. در بخش بعدی بار دیگر با شما خواهم بود.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم. به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. در این شماره انتخاب فیلم‌های دوره پیش روی جشنواره فیلم کن را بررسی می‌کنیم و در ادامه مروری می‌کنیم بر تحولات سینما و تئاتر ایران. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
اعلام فیلم‌های دو بخش اصلی دوره پیش روی جشنواره فیلم کن مهمترین رویداد هفته گذشته سینمای جهان بود. جشنواره کن که از آن به عنوان معتبرترین جشنواره سینمایی دنیا نام برده می شود، امسال در 69مین دورش نیز نمایشگر ساخته‌های جدید جمع قابل توجهی از فیلمسازان شناخته شده حال حاضر دنیاست. به جز وودی آلن که فیلم تازه‌اش کافه سوسایتی افتتاح کننده دوره اخیر کن است، جیم جارموش، کن لوچ، پدرو آلمودوار، اولیویه آسایاس، شامپن و استیون اسپیلبرگ از جمله نامدارترین فیلمسازانی هستند که با ساخته‌های تازه‌شان در جشنواره شرکت خواهند کرد. در کنار آنها برادران داردن، جف نیکولز، خاویر دولان و کریستیان مونگیو از برندگان دوره‌های پیشین کن هم نامشان در بخش مسابقه با فیلم‌های تازه‌شان به چشم می‌خورد. به این ترتیب فهرست پرشماری از سینماگران مدعی در کن امسال حضور دارند. محمد حقیقت، منتقد و نویسنده سینمایی مقیم فرانسه که تحولات جشنواره کن را سالهاست از نزدیک دنبال می کند، این دوره جشنواره را نیز از نظر حضور سینماگران شناخته شده همپای سالهای قبلی می داند.
من فکر کنم کمابیش همون تعداد هستن از نظر نامه شناخته شده و فستیوال کن که به هر حال به اعتقاد بسیاری بزرگترین فستیوال سینمای جهانی است، نیاز داره که اسمای گنده را هم داشته باشه. به اضافه اینکه اینها میگن وقتی که شما فرض کنید یک اثر از رامبران دیدید و خوشتون اومد و یه تابلوی دیگه هم از رامبران دیدید، دلیل بر این نمیشه که اون یکی رو بذارید کنار. و وقتی که مثلا دو فیلم خیلی خوبی از کن لوچ میبینیم یا از جیم جارموش میبینیم یا برادران داردن، نه فیلم های خوبی هستن و چون اینها حالت ابونمان کن دارن و فکر میکنیم نباید دیگه ازشون فیلم گرفت، این اشتباه و در واقع مؤلفین رو دنبال میکنن، احترام میذارن. یه چیز جالبی که هست، امسال دو تا فیلم از جیم جارموش هست که یکیش فیلم مستند خارج مسابقه است و یکی که گویا فیلم خیلی خوبی هم هست تو خود مسابقه، یا فیلم های گوناگون که انتخاب کردن برای بسیار خارج مسابقه، حالا یا نیمه شب و غیره، اونها هم به نظر میاد که فیلم های خیلی جالبی است. و من داشتم مطبوعات فرانسه رو توی این یکی دو روز میخوندم، دور میزدم، مجموعاً همه متفق القول هستن که امسال میتونه سال خیلی خوبی باشه.
بر اساس نام فیلم هایی که تاکنون برای نمایش در جشنواره کن اعلام شدند، سینمای ایران امسال یک نماینده در این جشنواره دارد. فیلم وارونگی ساخته بهنام بهزادی که در دوره اخیر جشنواره فیلم فجر هم به نمایش در آمده بود، نماینده امسال سینمای ایران با نمایش در بخش نوی نگاه است. سحر دولتشاهی و علی مصفا بازیگران اصلی این فیلم هستند که اثری در ادامه موج فیلم‌های واقع‌گرای اجتماعی سال‌های اخیر ایران محسوب می‌شود. محمد حقیقت درباره حضور سینمای ایران و سینماگران ایرانی در جشنواره امسال کن چنین می‌گوید:
خوشبختانه سینمای ایران هم تو که میدونین سالها حضور خوبی داشته، گاهی مثلا تعداد فیلماش کمتر شده، گاهی بیشتر شده و طبیعتا امسال بسیاری منتظر بودن که فیلم آقای اصغر فرهادی توی مسابقه باشه که توی اون لیستی که اعلام شد نبود. و حالا تو که آقای تیری فریما تو خود همون جلسه هم گفت ممکنه یکی دوتا فیلم اضافه بشه، ولی مشخص نکرد در چه بخشی. جدا از اون، همین فیلمیست که در نوع نگاه انتخاب شده به نام وارونگی. فیلمسازایی که ایرانی هستن و در کشورهای دیگه کار کردن، مثل همین آقای علی عسکری و فرنوش که با هم مشترکن یه فیلم خیلی خیلی خوبی ساختن به نام سکوت توی ایتالیا، فیلم به هر حال از طرف ایتالیا معرفی شده و انتخاب شده.
در اکران سینماهای جهان فروش بالای فیلم کتاب جنگل پیشبینی بسیاری از تحلیلگران را برهم زد. این فیلم که روایت تازه‌ای از داستان کلاسیک کتاب جنگل محسوب می‌شود، توسط جان فاورو کارگردان دو قسمت اول مرد آهنی ساخته شده و سینماگران شناخته شده چون بن کینگزلی و بیل مورای به عنوان صداپیشه در آن حضور دارند. این فیلم در 3 روز اول نمایشش در آمریکای شمالی به فروشی برابر با 103.5 میلیون دلار دست یافت تا یکی از بهترین افتتاحیه‌های ماه آوریل را به نام خود ثبت کند. کتاب جنگل در خارج از آمریکا هم موفق بود و با فروشی برابر با 136 میلیون دلار کل فروشش را به رقمی بیش از 240 میلیون دلار رساند تا کمپانی دیزنی شاهد موفقیت محصول دیگرش باشد. I can't help but notice there's this strange odor today. Man is forbidden! Run, Mowgli! رده دوم جدول فروش را قسمت سوم فیلمی کسب کرد که 12 سال پیش به نمایش درآمد. این فیلم با نام آرایشگاه اصلاح بعدی با بازی آیس کیوب 20 میلیون دلار فروش کرد. استقبال منتقدان از این فیلم برخلاف انتظارها در مجموع مثبت بوده است. Guess who's back? Welcome to Calvin's. If you like it, you pay. If you don't like it, Chaz pay anyway. How much you charge for them weaves? If you want to be Destiny's Child Beyonce, that's gonna cost you $200. And if you کمدی رئیس با بازی ملیسا مکارتی در دومین هفته اکرانش با افت فروش 57% روبرو شد و حدود 10.5 میلیون دلار فروش کرد. با این همه فروش این فیلم از اکشن علمی تخیلی بتمن علیه سوپرمن طلوع عدالت بیشتر بود و توانست در رده چهارم جدول قرار بگیرد. رویارویی دو ابرقهرمان افسانه‌ای بتمن و سوپرمن در ادامه واکنش‌های منفی منتقدان به آن این هفته تنها 9 میلیون دلار فروش کرد.
سینمای ایران.
بخش بین‌الملل جشنواره فیلم فجر از روز چهارشنبه این هفته در تهران آغاز به کار می‌کند. بخشی که دو سالی است با فاصله 2 ماهه از بخش داخلی با هدف جلب توجه بیشتر به فیلم‌های خارجی و رسیدن به استانداردهای یک جشنواره معتبر بین‌المللی برگزار می‌شود. برگزار کنندگان دوره اخیر بخش بین‌الملل کوشیدند با تغییر محل برگزاری آن و برقراری نظم و تمرکز بیشتر در برنامه‌هایش هویت قابل قبولی به آن بدهند. در اکران سینماها با آنکه فروش فیلم‌های در حال نمایش نسبت به تعطیلات نوروزی کاهشی نسبی یافته، اما همچنان در مقایسه با زمان مشابه در سال‌های گذشته ارقام بالایی را نشان می‌دهد. روند استقبال زیاد از فیلم‌ها در حالی پس از تعطیلات نوروزی ادامه پیدا کرده است که همزمان انتقادهایی نیز درباره مضامین و سطح کیفی فیلم‌های در حال نمایش مطرح شده است. در میان برخی جریان‌های سیاسی نیز با مبتذل خواندن برخی فیلم‌ها خواستار توجه مدیران سینمایی شدند. بیشترین انتقادها به فیلم 50 کیلو آلبالو وارد شده است، آنچنان که بسیج دانشجوی دانشگاه امام صادق درباره‌اش نامه سرگشاده‌ای به حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی نوشته است. با وجود این انتقادها، 50 کیلو آلبالو این روزها پرفروش‌ترین فیلم سینماهاست و توانسته کل فروشش را در ایران از مرز 6 میلیارد تومان فراتر ببرد.
من خون دادم تو بری زن این پسر ریخماسی بشی.
چاره‌ای نیست مانی جان.
چاره‌ای نیست.
آقای محترم ببینید زن من بعد همین امروز از شوهرش طلاق بگیره.
اون آقایی که توی آرتون وایساده نامزد داره.
من خیلی خوشگلم.
این خانم که خانم این آقا هست.
از این آقا.
رقیب اصلی 50 کیلو آلبالو من سالوادور نیستم دیگر فیلم پرفروش هفته‌های اخیر است که با توجه به مدت زمان بیشتر اکرانش توانسته مجموع فروشش را به رقم بسیار خوب 12 میلیارد تومان برساند. فروش بالای این فیلم با دیگر نام رضا عطاران را به عنوان پولسازترین بازیگر سالهای اخیر سینما ایران مطرح کرده است. آقای عطاران در این فیلم نقش مردی سنتی را بازی می‌کند که همراه خانواده‌اش در سفری به برزیل با نامزد یک دختر برزیلی اشتباه گرفته می‌شود.
تئاتر.
روند توقف اجرای نمایش‌ها در سال جدید نیز ادامه پیدا کرده است و هفته گذشته به دستور شورای نظارت و ارزشیابی اداره کل هنرهای نمایشی اجرای نمایش لیلی نام تمام دختران ایران زمین است در تماشاخانه باران متوقف شده است. مهدی شفیعی دلیل این تصمیم را رعایت نشدن برخی توافق‌ها و تعهدات از سوی گروه اجرا کننده این نمایش اعلام کرده است. سال گذشته نیز چند نمایش با وجود دریافت مجوزهای اولیه و گذشت چند روز از اجرایشان به دستور مقام‌های نظارتی مجبور به توقف اجرایشان شده بودند. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.